رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان
با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد سلام، خیلی خوش آمدید به بهارستان. عزیزانی که همه هفته در بعد از ظهر آدینه با ما همراه هستن میدونن که برنامه بهارستان برنامه ایست که بررسی میکنه طرح‌ها و لوایح و موضوعات مطرح شده در مجلس شورای اسلامی رو در هفته‌ای که گذشت. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست، مسیری که از طریق اون شما میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما و همکارانمون با اشتراک بگذارید. فقط فراموش نکنید که در ابتدای پیامکتون حتما واژه بهارستان رو درج کنید. اما آنچه امروز در بهارستان تقدیم شما خواهد شد، مجلس و اولویت‌ها و بازنگری‌ها در حمایت از لوازم خانگی داخلی، قانون مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌وری منطقه‌ای، مجمع مجالس آسیایی و لزوم فعال‌تر شدن دیپلماسی پارلمانی. بودجه 1403، اولویت‌ها و اصلاح ساختار. بخش آشنایی با ساختار و تشکیلات مجلس شورای اسلامی و در آخر هم مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها، بخش ثابت برنامه هست که به شرطی که با ما همراه باشید تا انتهای برنامه تقدیم شما خواهد شد. خیلی ممنونم از این که با ما همراه هستید با برنامه بهارستان. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ادامه محدودیت واردات لوازم خانگی بر رکود بازار و کیفیت تولیدات اثر مستقیم دارد، گفت تعرفه واردات لوازم خانگی باید معقول باشد تا فضای رقابتی ایجاد شود. مسئله لوازم خانگی مسئله خیلی مهمی است که خب چندین بار هم در این برنامه راجع به صحبت کردیم. امروز هم میخوام با جناب آقای اکبر پازوکی، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در مورد این موضوع گفتگو بکنم. آقای پازوکی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خسته نباشید، در خدمتم قربان.
خیلی سپاسگزارم از شما، محبت کردید با ما همراه هستید. آقای پازوکی، تولید لوازم خانگی داخلی به رغم همه حمایت‌هایی که از اون شده، گفته میشه نیازمند بازنگری توی سیاست‌های حمایتی از این صنعت هست. بفرمایید که برای ارتقای کیفیت لوازم خانگی داخلی چه باید کرد، علاوه بر حالا این حمایت‌هایی که تا الان از این صنعت انجام شده؟
از خدمت شما که ببینین، ما باید ببینیم حمایت رو چجوری تفسیرش میخواییم بکنیم.
بله.
اول باید ببینیم چه کالایی در داخل کشور تولید میشه، چه کالایی تولید نمیشه، چه کالایی نیاز داخل هست که به دنبال این باشیم که سرمایه گذاری بشه، صنعت روز دنیا بیاد توی مملکت، کارگر ایرانی سر کار بره و اون اقتصادی رو که ما دنبالش هستیم گردش داشته باشه.
بله.
ما متاسفانه هیچ موقع همچین کاری نکردیم، یعنی در سیاست گذاریمون در کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت نیومدیم به این مسئله بپردازیم که آقا امروز با توجه به پیشرفت دنیا تو همه زمینه ها احتیاجات روز مردم به چه صورت باید تامین بشه. خب میبینیم امروز تو فضایی هستیم که فضای مجازی الان مخصوصا بعد از بیماری کرونا یه مقدار کسب و کارا رو اصلا برعکسش کرد یا رونق مضاعف بهش داد.
بله.
امروز میبینین تو تولید لباس، بیز، دستشویی، مکروویو یا فرای تو کار، تمام داره صنعت دیجیتال میاد، بعد از صنعت دیجیتال صنعتی داره میاد که شما با وای فای یا ارزم به خدمت شما که گوشی موبایلتون روشنش کنین، خاموشش کنین، دستگاه سرد کننده یخچالتون بره تو استنبای که مصرف برقش بیاد پایین چون شما تو خونه نیستین و مصرف نمی‌کنین و و و الا ماشاءالله.
بله.
حالا چه کمکی شد؟ من میخوام بگم متاسفانه مخصوصا تو این 3-4 سال گذشته و 2 سال گذشته در سرمایه گذاری که تولید کننده ها کردن، هیچ بحث و عرضم به خدمت شما که ما اشکالی نداریم چون تولید کننده خودشو میخواد وقف بده، ولی متاسفانه باید یه پشتوانه داشته باشه. اون پشتوانه اول دولت، دوم بانکه. امروز یه تولید کننده اول دغدغش اینه با تمام تحریمایی که ما هستیم ماشینالات به روز رو بیاره، بعد اعتباریه که بانک باید به این تولید کننده بده، نوع کالاهایی که در داخل کشور تولید بشه بعد منجر به صادرات بشه. ما فقط نباید کالایی رو تولید کنیم یا سرمایه گذاری کنیم که فقط خودمون ازش استفاده کنیم. صنعت لوازم خانگی زمانی صنعت پیش رو خواهد شد که اون صنعت تو صادرات بهش کمک بشه. آقای قالیباف فرمودن زمانی که اومدن مجلس، امیدواریم سفرای ارزم به خدمت شما سیاسی ما سفرای اقتصادیمون هم باشه. ببینین مسئله بعد به این صورت پیگیری بشه. ما الان همه الان که با شما صحبت میکنیم تو این 5 سالی که تحریم خیلی خب به قول خودمون سفت و سخت‌تر شده، هنوز بعضی کالاها رو تولید نمی‌کنیم در داخل کشور. چه اشکالی داره؟ همینجوری که یه دوست عزیزی شما اول برنامه فرمودین که اومدن گفتن آقا تعرفه این فرق کنه، به جای اینکه قاچاق در داخل کشور رونق بگیره و همینجور بی حساب کتاب وارد بشه، کالایی که تولید نمیشه توسط تجاری که قبلا کارشون لوازم خانگی بوده، نه هر کس،
کسی که این فضا رو میشناسه کاملا،
احسن خدمات بعد از فروش گسترده در کل کشور داشته،
بله،
آشنایی با نوع کالاها و کشورهای تولید کننده اون کالا رو داره و کالایی که مقرون به صرف است از نظر هم استفاده و کار کرد هم از نظر ارزبری، بره دنبالش اینو بیاره به شرط تولید در داخل کشور، یعنی سرمایه گذاری دو جانبه،
یعنی تکنولوژیش هم به خودش وارد
کنه. ما متاسفانه تو این 4-5 سال گذشته این کارو نکردیم. امروز می‌بینیم بانک‌ها پولشون اومده تو توزیع کالای لوازم خانگی. این تبلیغاتی که الان داره تو تلویزیون میشه، من از نظر خودم، از نظر اینکه رئیس اتحادی هستم، میگم به ضرر اصناف خورده پاس و خورده فروشه که مردم رو سوق میده به قسطی خرید.
بله.
یه نفر چقدر میتونه سرمایه داشته باشه که انقدر کالا رو نقد و اقساط بفروشه؟ این باید بره تو تولید، همونجوری که آقا فرمودن رشد تولید، مهار تورم، در صورتی که این پول داره تورمزا میشه. چون شما وقتی بانک میری میخوای یه وام ازدواج بگیری، یه وام مسکن بگیری، یه وام همینجوری بگیری، اصلا به هر دلیلی گرفتاری بهت اعتبار نمیده، مجبوره بره اعتبار کجا؟ تو توزیع لوازم خانگی. و این بده، این درست نیست.
بله.
امیدواریم این طی 5 سال تولید کننده ها به نظر من یه انقلابی تو تولید لوازم خانگیشون انجام دادن با سرمایه گذاری که به هر دلیلی تو این محدوده زمانی کوچیک انجام دادن و ارتقا دادن سیستمای تولیدشونو حداقل به اون چیزی که بتونه تو منطقه حرف برو گفتن داشته.
آقای پازوکی، چقدر ما توان رقابت داریم در بازار بین الملل در عرصه لوازم خانگی؟
اولین توان رقابت ما مسئله قیمت کالا دو که اصلا نمیتونیم رقابت کنیم.
خب ما وقتی میتونیم این رقابت رو انجام بدیم که مثلا فولاد رو به قیمت داخلی داشته باشیم، وقتی قیمت به قیمت جهانی داره عرضه میشه رقابت نداریم.
حالا من نمیخواستم، خدا خیر بده شما رو که اینا رو میدونین و میگین. ببینین ما امروز میگیم یه تولید کننده بره فولاد داخل تولید کشور رو بخره به قیمت دلار، بعد منطقه خرید فارس قیمت بذاره، بعد 30% بهش بدیم، بعد مازادش بگیم برو بازار آزاد. بازار آزاد کجاست؟ ما که واردات فولاد نداریم که.
بل.
این آقای تولید کننده کجا داره میره میخره؟
و اساسا فرق بین تولید کننده ما که در ایرانی که صاحب این صنعت هست با کشوری که این صنعت رو نداره چی هست؟ چه وجه ممیزه ای داره؟
خب حالا این یه معقوله است.
بله.
بس ما تو قیمت نمیتونیم رقابت.
بله.
تو کیفیت، امروز تولید کننده ای که میاد میره سرمایه هزاران میلیارد تومانی میکنه اجتیاتش نمیتونه کم کنه، چون اگر کم کنه تمام سرمایه‌اش از بین میره. به خاطر اینکه این سرمایه رو حفظ کنه و ارتقا بده سیستم تولیدش رو، پس داره به روز میشه با همه مشقاتی که داره، دولت باید کمکش بکنه. بعد خدمات بعد از فروش جانبی بذاره. چرا الان من به شما گفتم اگر قرار وارداتی انجام بشه از طریق کسایی انجام بشه که این شغل رو دارن،
بله.
هر کسی نره لوازم خانگی برداره بیاره، بعد خدمات بدن. ما اگر قرار صادرات کالا داشته باشیم، مخصوصا حالا من منطقه خودمون رو میگم، زیاد مثلا نمیرم، ما باید شبکه خدمات بعد از فروش خیلی محکم و درست و خوبی داشته باشیم که مردم اون کشوری که میخواد کالای ما بره با اطمینان خاطر کالا رو بخره، لنگ یه قطعه نباشه وقتی لباس ریش ظرفش حالا به هر دلیلی یخچالش بالاخره جنس برقی ایراد پیدا میکنه. ما بتونیم کمک کنیم، تمام برمیگره به دولت.
بله.
آقا فرمودن امنیت اقتصادی. امنیت اقتصادی باز یکی از برشته هاش همین میشه، یکی از خطاش همین میشه که تولید کننده انقدر امنیت داشته باشه اگر کالایی رو برای صادرات میده دولت پشوانش بشه.
بله.
بره اونجا تو اون کشور از نظر فروشگاه دادن، خدمات دادن، کالا رو بردن، ترانزیتش، حمل و نقلش، مسئله برگشت پولش، فرستادن پولش، کارگر رفتن،
دولت رو به عنوان حامی کنار خودش داشته باشه.
احسن.
بله. آقای پازوکی 30 ثانیه فرصت داریم، جمع‌بندی بفرمایید فرمایشاتتون رو.
من عرض خدمت شما که میخوام بگم تولید کننده داره زحمت میکشه.
بله.
باید من به شخص دستشو میبوسم، ولی باید کاری بکنیم کاری که در داخل کشور تولید میکنیم حمایت دولت 100% پشتش باشه که در این حمایت بتونیم تو منطقه رقابت بکنیم، از نظر این که قیمت کالامون و خدماتمون در حد خودمون باشه. اون چیزی که برای مردم خودمون میخوایم برای مردم منطقه هم بخوام.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای بازرگان که از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین، لطف کردین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای اکبر پازوکی، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
اولین خبر این بخش، یک نماینده در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت یکی از پایه‌های اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن است که دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است. طبق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، زمین‌های تحت اختیار دستگاه‌های اجرایی و دولتی در صورت نیاز به این وزارتخانه جهت ساخت مسکن واگذار شود. و رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس با انتقاد از تحریم‌های ایالات متحده گفت هرچه سیاستمداران آمریکایی بارها اعلام کردند آمریکا مواد غذایی و داروی ایران را تحریم نکرده، اما شواهد و مستندات نشان می‌دهد این مسئله تنها ادعایی روی کاغذ بوده و در میدان عمل واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی به ویژه از سال 97 به بعد با شدت بیشتری محدود و حتی متوقف شده است. و خبری بشنویم در رابطه با شرایط مادران شاغل. رئیس فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید شرایط مادران شاغل را در زمان تصمیم گیری برای تعطیلی مهدهای کودک و مجازی شدن کلاس‌های مقطع دبستان در پی آلودگی هوا در نظر بگیرد گفت حداقل انتظاری که از دولت در این تصمیم گیری‌ها می‌رود این است که شرایط دورکاری را برای این قشر مادران شاغل لحاظ و در مصوبات و ابلاغات این موضوع را قید کند. و خبر دیگر این که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان این که برخی از مناطق کشور کماکان با مشکل تأمین زمین برای ساخت مساکن ملی مواجه هستند گفت به زودی از وزیر راه و شهرسازی دعوت می‌کنیم تا با حضور در کمیسیون گزارش از اقدامات مجموعه خود را در اجرای قانون جهش تولید مسکن ارائه کند. وی همچنین گفت امیدواریم برای این امر هم تدابیری اندیشیده شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکنهای خود مالکی با تسهیلات مناسب استفاده شود. و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه گلوگاه‌های مهم ایجاد آلودگی هوا شناسایی شده و برای آنها راه حل‌های متعددی وجود دارد گفت اولویت قرار دادن حل موزل آلودگی هوا و عدم نگاه دست چندم داشتن به آن، فرماندهی واحد این مسئله و داشتن رویکرد فرابخشی اصلی ترین چالش‌های حل آلودگی هوا است و تا زمانی که این شرایط محقق نشود، نتایج مطلوبی در بهبود وضعیت آلاینده ها نخواهیم داشت.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
ممنونم از اینکه همچنان با بهارستان همراه هستید. یک نماینده مجلس با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت باید در مسیر نیازمندی مردم قرار بگیرن گفته باید امکان بهره‌وری بیشتر از مولدسازی دارایی‌های دولت فراهم شود. نکته مهمی است. راجع به مولدسازی هم در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، اما با این نگاه می‌خوام امروز گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، مدیر محترم شبکه‌های تجارت بین‌الملل در حوزه بانکداری، نفت و اقتصاد کلان. آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم مهر جناب آقای مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر حسینی، قانون مولدسازی دارایی‌های دولت به رغم همه مزیت‌هایی که داره در اجرا با کندی روبرو شده. بفرمایید که چرا سرعت اجرای قانون کمه و وظیفه دولت و مجلس برای شتاب دهی به این اجرای این قانون چی میتونه باشه؟
بله، از کنم محضرتون که خب ما از ظرفیت قانونی اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی برخوردار بودیم در تقریبا حداقل 3 برنامه 5 سالی اخیر.
بله،
ولی خب در عمل کارنامه موفقی نداشته. یکی از دلایلش هم این هستش که عدم شفافیت بوده در موضوع خصوصی سازی و در حقیقت در همون شکل. درسته که مولد سازی تفاوت اساسی با خصوصی سازی دارد، ولی در یه شکل عادیش که میخواست از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت به نفع بخش خصوصی، جریان بخش خصوصی رو در اداره اقتصاد کشور بیشتر درگیر کنه و منابع لازم رو برای دولت برای سرمایه گذاری تو زیرساخت‌ها بالا ببره. خب تقریبا من فکر میکنم که آخرین اخبار اطلاعاتی که داشتیم کمتر از 15% آن چیزی که در اون اصل اساسی قانون پیش بینی شده بود محقق شده بود برای واگذاری و خصوصی‌سازی، که حتی استحضار دارید که چندین فقره خصوصی سازی که اتفاق افتاده بود بعد از حتی یک دهه مجدد به دولت پس داده شد و دولت شکایت کرد که بخش عمده‌ای از اونها فساد در واگذاری بود که ناشی از عدم شفافیت است. خب حالا در قانون مولدسازی یا مدد که از ظرفیت بزرگی بخشی از، یعنی معاون اول رئیس جمهور هست، بخشی از وزرا هستن در این به قول معروف سازمان وجود داره، چند بخش رو باید حتما در دولت بیشتر اجرا بشه تا ما بتوانیم به بخش عمده‌ای از این مولدسازی برسیم. یکیش این که ما هنوز هیچ احصای دقیقی از میزان دارایی‌های دولت نداریم. وقتی که هنوز تو مقدمه این کار گیر کردیم، نمیتوانیم تو مرحله دوم بیان دسته‌بندی کنیم این اموال دولت رو که بعد بگیم کدومش میتواند کاندید این مولدسازی قرار بگیره، که حالا عرض میکنم با خصوصی‌سازی هم که تفاوت خواهد داشت، چون میخواد در حقیقت بهینه‌سازی بکنه.
بله.
اموال دولت رو حالا به یک نوعی و از اموال و دارایی های راکت به نفع اموال و پروژه هایی که می تواند به اهدافی که در برنامه های 5 ساله توش پیش بینی شده بتواند برسد. خب ما برنامه داشتیم که تا 100,000 میلیارد تومان از محل مولدسازی ایجاد بکنیم. آن چیزی که باز من میگونم 4-5,000 میلیارد تومان بیشتر محقق نشده بود در سال 1401، یعنی این فاصله هدف گذاری با آنچه که تحقق پیدا کرده. خب این به خاطر اینه که شاید اول باید برگردیم خود اموال دولت رو شناسایی کنیم، طبقه بندی کنیم، اولویت گذاری کنیم برای واگذاری و بعد یک ساختار نهادی درست رو براش بازبینی کنیم. اگر این ساختار سازی درستی اتفاق نیفتد، شاید مثل همین سازمان عریض‌سبیل خصوصی سازی به همین سرنوشت دچار بشه. فقط پایان هر دوره گزارش میاد که یه بخشی از دارایی‌های دولت در حقیقت هیپومت بده و هیچ خروجی هم نده. تو خصوصی سازی منابع خصوصی سازی برمیگشت توی خزانه، ولی تو مولدسازی حتما باید اینجا مشخص بشه که از محل فروش یا واگذاری یا حق بهره‌برداری دولت میتواند الزامات مولدسازی فروش واگذار نشه و حق بهره مالکانش، حق واگذاریش، اجارش واگذار نشه و از محل اون دارایی‌های راست دولت تبدیل بشه و به اتمام نیروگاه ها، پالشگاه ها، در حقیقت زیرساخت ها که میتواند بخشی اون از زیرساخت های دولت رو به نفع مردم تکمیل کنه. خب من فکر میکنم باید اون مبانی روی باز تعریف مولدسازی، توی طبقه بندی دارایی ها، توی ساختارهای از کنم خدمت شما نهادی سازمان بازبینی اساسی بکنیم که اینا عمدش برمیگرده از ظرفیت قانونی هست که ادم برخوردار هستیم. من که نمایندگان مجلس نقشی ندارم، ولی باید تو حوزه دولت این بازبینی و تعریف
در اجرا باید با دقت بیشتری
بله بله و ساختار اجرا به ساختار درست، مدیران درست انتخاب بشوند.
بله.
هدف گذاری که میشود مدیران انتخاب بشه و اون هدف گذاری پایدار بشه و محقق بشه انشالله.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسینی از اینکه محبت کردید در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، مدیر شبکه‌های تجارت بین‌المللی در حوزه بانکداری، نفت و اقتصاد کلان. پاراگراف.
به نام خدا، من هدیه درویش همراه شما هستم تا با هم نگاهی به تاریخچه کمیسیون‌های فعال در مجلس شورای اسلامی بندازیم و با وظایف هر کمیسیون بیشتر آشنا بشیم. پس با پاراگراف همراه باشید. آموزش، چیزی که در کشور به گفته مقام معظم رهبری نیاز به تحولی عظیم داره و این تحول یعنی جهش و حرکت بزرگ برای دست یافتن به حال برتر.
در زمینه مسائل آموزشی ما واقعا احتیاج داریم به تحول،
یعنی یک جهش یا حرکت بزرگ به حال برتری با شکل واضحی دست یافتن.
یعنی در زمینه آموزش اگر بخوایم تحول ایجاد کنیم، به معنای واقعی کلمه تحول به اینه که درس فایده محور باشه، عمقی باشه، کاربردی باشه.
برای رسیدن به این جهش، یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نقش مؤثری ایفا می‌کنه. کمیسیونی که بر اساس ماده 46 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری مطابق ضوابط آیین‌نامه تشکیل میشه. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که در موردش از دکتر مهدی خراسانی، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی بشنویم.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلسه. بعضی از وظایف کمیسیون عبارتند از پیشنهاد قوانین و لوایح مناسب برای حوزه آموزشی، فناوری و پژوهش کشور، بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری، بررسی طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی کل برای مدارس و دانشگاه‌ها، بررسی در قوانین آموزشی کشور و رفع مغایرت ها با صدور اصلاحیه و کارهای مربوطه، بررسی بودجه آموزشی کشور و پیگیری حقوق کارکنان حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری، بررسی طرح‌های مربوط به وضعیت اشتغال استخدام در حوزه آموزشی با همکاری مسئولان و دستگاه‌های زیرربط، همچنین بررسی و ارائه راهکار برای چالش‌های کشور در حوزه‌های آموزش، پرورش و فناوری و نیز ارائه راهکار برای صیانت از فرهنگ و هویت ملی ایرانی در عرصه‌های آموزشی.
کاری که معلم بر عهده گرفته، معلم متعهد، به نظر من مهمترین کار در کشور، یعنی تربیت و تعلیم نونهالان کشور، یعنی ساختن آینده کشور. جایگاه خیلی مهمه، خیلی بالاست، مسئولیت هم به همین اندازه بالاست. معلم در واقع معمار آینده کشور. امروز شما دارید فردای کشور رو میسازید.
یکی از وظایف مهم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی مربوط میشه به قشر زحمتکش کشور، یعنی معلمین. اقدامی که جزء عملکرد مثبت این کمیسیون در کنار دیگر اقدامات مفید به شمار میره و دکتر مهدی خراسانی بهش اینطور اشاره میکنه.
یکی از طرحهایی که در این مجلس فعلی مطرح شد و سال گذشته به سرانجام رسید و به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد، همین طرح لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان بود که خب خیلی لایحه مهمی بود و مدت‌های زیادی توی فضای آموزشی کشور مورد بحث قرار گرفت. از ابعاد مختلف بهش پرداختن که خب الحمدلله سال گذشته به سرانجام رسید و به دولت برای اجرا ابلاغ شد و معلمان از یک سرگردانی و سردرگمی طولانی نجات پیدا کردند. به دلیل فضای خاص حاکم بر کشور توی این دوره، کمیسیون آموزش یکی از کمیسیون‌هایی بود که بیشترین فعالیت رو داشت به دلیل موضوعاتی که به این کمیسیون ارجاع می‌شد و در حوزه وظایف این کمیسیون بود. طور مثال طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی، طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، طرح تقویت نظام آموزش عالی پژوهشی و فناوری که در حال بررسی در کمیسیون است، طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو که 28 شهریور در سند رأی آورد، موضوعی که الان اخیراً در دنیا مطرح شده و یک موضوع روز هست، بحث هوش مصنوعی، چند وقتی در کشور ما هم حتی محافل علمی رو هم درگیر خودش کرده. خب در سالهای آینده یکی از موضوعات بسیار مهم خواهد بود. این هوش مصنوعی هم در حوزه وظایف این کمیسیون هست.
بنابراین میشه دریافت کرد که کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری همچون دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نقشی مؤثر در بهبود روند پیشرفت کشور داشته و در آینده هم شاهد اقدامات مؤثر اعضای این کمیسیون خواهیم بود. ممنون از همراهی شما با این قسمت از پاراگراف.
ممنونم از این که همچنان با برنامه بهارستان همراه هستید. این هفته جمهوری اسلامی ایران نایب رئیس کمیته فلسطین مجمع مجالس آسیایی شد. همینطور آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون هم در دیداری که با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشت، از ضرورت فعالتر شدن دیپلماسی پارلمانی برای تحریم کالاهای تولید رژیم صهیونیستی عنوان کردند. در این زمینه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس محترم علوم سیاسی که محبت کردن با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، بعد از ظهر بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دادی‌فر و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید با ما همراه هستید. آقای دکتر تقوی‌نیا، مجمع مجالس آسیایی چه فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی داره برای ایجاد